کمال یعنی خداوند دیگه. و اینجا داره میرسه میگه نفس کمال
آفه.
یعنی اون صورت ازلی، اون زیبایی مطلق اینجوری میخواد بده، اینجوری میرسه ابن سینا.
خیلی عالیه. ببین جمعیدی فلاسفه مسلمان درسته که فیلسوفند، ولی به شدت گرایشات دینی دارند. تو گرایشات دینی مفاهیمی مثل کمال حق، مثل حقیقت حق، اینا به صورت بسیار کامل مطرحه. یعنی اتفاقا تفاوتی کسی مثل ابن سینا با مثلا کی براتون بگم، مثلا برکلی، جورج برکلی مثلا توی چیز قلب، توی فلسفه قلب این هست، یا برکلی این هست که ببین ابن سینا براش خدا یه مفهوم ادراکی بسیار وسیعه که قبولش کرده، که باورش کرده. ببین ابن سینا پیغمبر اسلامو قبول داره و معتقد این وقتی حرف میزنه از یه منبع دیگه حرف میزنه. هفته پیش بود براتون گفتم یا هفته قبلش در شأن امیرالمؤمنین همین ابن سینا میگه که این در میان کل محسوسات مثل چی؟ معقوله. این نشون دهنده گرایشات باطنی است که در نزد این آدم وجود داره. فلذا این در غیبت خدا فلسفه ورزی نمی‌کنه. یه بار دیگه میگم، این آدم در غیبت خدا فلسفه ورزی نمی‌کنه. در فلسفه ورزیش خدا حضور داره. به نحوی به همین دلیل هم است که مثلا به مقامات العارفین میرسه و اصلا میگه اینا رو ول کنید، برید دنبال منطق المشرقیین، یعنی اون حکمتی که از تلألو نور، از اشراق نور به دست میاد. ابن سینا آخر عمرش به اینجا میرسه. خب یک چنین آدمی وقتی از کمال حرف میزنه غایتش همونی که شما گفتید، دقیقا غایت اونه. اگر اون نباشه که اصلا اون وقت از دیدگاه این فلاسفه اصلا هستی شکل نمیگیره. هستی میدونید محصول دقیقا یک بارقه نور خداست. یعنی خدا یکی از جلوه های
فقط
یک کنه آفرین، یه بارقه نور شده هستی. دقیقا اینه. و اصلا از دیدگاه فلاسفه مسلمان ادراک هستی بدون این اتصال اصلا محاله. یه اتصال وجود داره، کاملا وجود داره. شما نکته داری؟
و آکوینی اینو دید دیگه.
ببینید آکوین، آره
می روح این مطلب،
آره من میگم که واقعا فهمیدن. یعنی میدونید از و به همین دلیل دنیای اینا برگشت. واقعا برگشت. میدونید تلألو نور که حالا میگم کدای دقیق شما ان شاء الله امروز فرصت بکنم میگم، هم هفته آینده ببینید جریان ابن حیثم اینا گرفتن، خوبم گرفتن. چون میدونید تو 500 600 سال دوره اول قرون وسطا اینقدر کلیسا بر تخیل خلاق و بر عقل فعال انسان‌ها مهمیز زده بود و اینا رو کنترل کرده بود که دو نمالی سرچشمه نور بودن و واقعا وقتی دیدن گرفتن، منصفانه هم گرفتن و در مواردی اشاره کردن، در مواردی ویتلوی مثلا لهستانی بی انصاف اومد کتاب ابن حیثم رو کامل ترجمه کرد، به اسم خودش چاپ کرد، به اسم خودش چاپ کرد. اصلا حالا قصتشو بعد میگم، بی انصافی هم رخ داد. ولی واقعیت قضیه که بعد از این واقعا عوض شد دنیاشون. ببینید این نظریه‌ای که معتقد هست که مثلا کلیساهای غرب در کلیسای غربا نشن، چون شرق تحت تاثیر این طرف بود، شرقی ها بود. اگر مثلا کلیسای دور اول رو ببینید پنجره ها کوچیکه، اصلا نوری تو کلیسا وجود نداره، چون علانه بیرون شره و این کلیسا یه دژه و شما باید تلاش بکنید که اصلا شر بیرون به درون
نیاد.
آره حالا همین رو مقایسه کن با گوتیک که مال همین دوره است، 12 و 13 دیگه، ببینید 13 قرن 13 هم کمال گوتیکه، چون گوتیک سه تا داریم، پیشرفته داریم، مقدماتی داریم، مؤخر داریم، متأخر داریم. خدمتتون عرض می‌کنم که یک دفعه پنجره تو سقف میره بالا و اصلا بازی رنگ و نور تو کلیسا دیوانه کننده میشه. این انقلاب کجا رخ داد؟ این منشأی داره. شما وقت همون جا حالا بحث افزایداری شلو گوش بکنید، ببینید مسلمان ها از طریق ابن حیثم در نورشناسی به کجا رسیده بودن. نورشناسی تازه فنی قضیه ها، تو عرفانیش ابن توفیل که اومبرتو اکو هم اشاره میکنه. بله اون اتفاق توسط افرادی مثل آلبرت ماگنوس یا ماگنوس یا همون آلبرت کبیر، همین آکوینی، حتی در موارد بوناونتورا. اصلا قبلا براتون گفتم ابن رشدیان دقیقا اصلا توی حوزه کلیسای غرب، حوزه ابن رشدیان به وجود اومد، یعنی حوزه کسانی که متأثر از فلسفه ابن رشدن. اینا بله اون تأثیر رو گذاشت. حالا اگر جا میدهید بیایم سراغ بحثمون، اون کماله رو و بعد تأثیر رو،
من اینا رو همه رو بگم به این میخوام برسیم اصلا. آها. آها. نه مطرح کردن و زیبایی از اونه دیگه. آها.
آره و اتفاقا به جایی هم میرسیم که آکوینی به اینا اشاره آها. میکنه اینقدر که مثلا اونایی که رو آکوینی کار میکنن زیبایی شناسی آکوینی خیلی وسوسه میشن که بگن این آراء فلوتین رو یه بار دیگه داره باز تولید میکنه و در این حال متأثر از زیبایی شناسی اسلامیه، گرچه متأسفانه برخی این عنوان رو قبول ندارن. علتش که ما در این قلم رو خیلی کم کار کردیم. چرا حالا اینو عرض میکنم؟ برای اینکه خب فلوتین چی میگفت؟ فلوتین میگفت زیبایی یک شی از صورت شی نیست، صورت ظاهری منظورم، اون شی صورتی که مال نفس بود نه، منظورم نیست همین صورت ظاهریش، میگه مال این نیست، مال ایده حقیقیه و معناییه است که در باطن او وجود داره. در حقیقت منشأ زیبایی شی حقیقت شیئه. حالا این حقیقت شی از کجا اومده؟ از طریق قاعده فیض که بنیاد فلسفه نو افلاطونیا به ویژه فلوتین هست، از اون احد اومده. یادتون هست بحث احد و عقل و نفس رو داشتیم؟ اقانیم سلاسه فلسفه از اونجا اومده. فلسفه این کامل متصل به بالاست. این نظریه رو مسلمان‌ها بسیار جدی گرفتن جا میدهتی. این اتصاله ها چون تو بحثم بود، الان تو بحث شما بود، منم اشاره کردم که شما مثلا در آراء ابن سینا وقتی از کمال صحبت میکنید، از کمال نفس صحبت میکنید، این میره تا کجا؟ تا به خدمتون عرض بکنم خود حق، تا به کمال حق، دقیقا اون ذات کامل و تکاملی حق، تا به اونجا میرسه دیگه. میخوام بگم جا بدهتی این حلقه اتصال وجود داره. حالا همینجا یه نکته لطیف رو بگم، ظریف رو بگم، خیلی جالبه. ما پنجشنبه یه دیداری داشتیم پنجشنبه هفته پیش با آیت الله جوادی آمالی، که واقعا ایشون یکی از فیلسوف های زنده و بسیار اندیشمند ما هستن. من معمولا از کسی تعریف نمی کنم، ولی ایشون رو تعریف می کنم و واقعا مستحق سزاواری معنا هستم. ببینید یک حالا همایشی در مشهد داره برگزار میشه، اعضای هیئت علمی اون که من نم عضوش هستم رفته بودی ببینید. ببینید کسی که واقعا از لحاظ معرفت به کمال رسیده باشه، وقتی صحبت میکنه نکته های عمیقی تو مطالبش وجود داره. اون نکته ها مشخصه که مال تحصیل نیست، مال خوندن این کتاب اون کتاب نیست، مال همون ادراک ذاتی است، مال نفس کمال یافته است، نفس پرورش یافته است. ایشون یه نکته گفت خیلی جالب. میگفت قرآنی که از خداوند برای ما نازل شد، اینجوری نبود که از بالا بیفته زمین، یعنی از اون منطقه اعلا، از اون مشرق اعلا بر زمین نازل بشه، یعنی از اونجا قطع بشه بیفته زمین در زمین قرار بگیره. میگفتن این یه حبل متینه، یعنی این اتصال دائم برقراره. فلذا نمیتونید نزول رو افتادن معنا بکنید، نزول یعنی اتصال. این خیلی حرف قشنگیست، حرف بسیار عمیقی هم هست. ببینید اتصال رو اینجا ما داریم. وقتی از کمال صحبت میکنه در شیء ابن سینا، یک کمال قائی تو ذهنش هست. اگه اون کمال قائی نباشه، این کمال شیء اصلا ارزش مدار نیست، از ارزش نداره. به همین دلیله که مثلا وقتی که آکوینی میگه هنر تقلید طبیعت مولده، از اون مولدیت طبیعت هنره، او داره به یک ریشه اشاره میکنه که این ریشه، این جوهره یا همون نفسه، همون نفس صورت بخشه اوست که این عامله. او تا یک کار بسیار قشنگی که میکنه آکوینی و من معتقدم از این طرف گرفته، چون ابن سینا این بحث رو داره، اینه که او میاد و این خیلی مؤثر شد تو دیدگاه های رنسانس بعدها، او میاد این نفس و ماده رو با عامل تناسب یا ترکیب که ابن سینا همین رو میگه صورت. ببین اون صورته بود که سبب شد نفس بیاد اون صورتش رو بگیره از ذهن خودش با ماده ترکیب بکنه شی ایجاد بشه. عین این معنا رو ما تو فلسفه آکوئینی داریم. حالا آکوئینی میگه ترکیب، ابن سینا میگه صورت. در حقیقت صورت عامل ظهور شیئه، اون از نفسمون برمیاد با ماده قاطی میشه، اتحاد اینا شی رو ایجاد میکنه. عین این بحثو کی داره؟ آکوئینی داره. با این مسئله که به جای کلمه صورت از کلمه ترکیب استفاده میکنه. اینو وقتی این چیزا بدیتی، این جمله خیلی مهمه که تو هنر و زیبایی ما کارش داریم. این یعنی این که این دیوانی که من اینجا الان جلوی شما، این جلوی من و شما وجود داره و گفتم دو تا عامل درش نقش داره، یکی ماده، یکی اون صورتی از نفس برمیاد. اگه بر اساس اون اصل ترکیب اینا با هم یکی بشن، یعنی صورت نفسی با این شیء مادی یا با این قالب مادی، اون وقت این چیزی که اینجا وجود داره دیگه نمیتونه زشت باشه. بحث اینجاست. نمیتونه بد باشه. نمیتونه ماده ذلیل پست باشه. چرا؟ چون در متنشون جوهر نفسی وجود داره. این حرف میدونی تو هنر چه تأثیری گذاشت؟ تأثیرش این بود که شما تا قبل از، به قول اومبرتو اکو، تا قبل از این بحثای آکوئینی و آلبرت مگناس، شما انگور رو وقتی بحث میکردید میرفتید تو قلم رو و انگور تجریدی ملکوتی آسمانی. ولی با این بحث که ماده در صورت خودش و در ذات خودش یه جوهری از اون نفسانیت رو داره و اون نفس به خدا متصله، پس اون انگوری هم که میبینی اون جوهر ذاتی رو درونش داره. پس دیگه لازم نیست بری دنبال انگور تجریدیه. نه، همین انگوری که تو باغ میبینی، حالا درست بگر، دقیق بگر. اینا این معانی بود که به نظر میرسه از جهان اسلام گرفته شده، گرچه من رد نمی کنم، حقیقتا رد نمی کنم، پیشینه های این تو خود فرهنگ غرب هم وجود، من جمله همین فلوتین نو افلاطونی هم اگه میشه این رو رد، ولی تبیین فلسفی دقیق آکوئینی متأثر از تبیین دقیقیست که در فلسفه اسلامی بود.
استاد بلخاری عزیز برای ما درباره فلسفه هنر صحبت میکنن. من یادم رفت مدتی هم تلفن ها اعلام نکردم، اما میدونم که شما میدانید تلفن های برنامه رو. نخواستم صحبت استاد رو قطع کنم. 220-485-220-588-20 و پیامک 30558. پیامک های شما اومده، منتها یه سوال برای من اینجا پیش میاد. این انگور، این چیزی که ساخته
دست بشره
ذهن و فکر رو درست عرض میکنم، یعنی
نفس
و ماده، این از آن جهان آمده، در این جهان است، از آن جهان به یک جایی وصله.
آفرین.
جای دی جای خدا، نزد خداست.
بله.
و آخوینی این رو میبینه، این نگاه رو میبینه.
آفرین. ببینید مدتی اشتراک ابن سینا و آکوینی تو اینه، هر دوشون فیلسوف موحده. موحد به این معنا که حالا اونا ممکنه مثلا بگید آقا تسلیس رو قبول دارن اینا، نه منظور اون موحد اینه که خدا پرستن. آکوینی خدا رو قبول داره، ابن سینا رو قبول داره. دو فیلسوف وقتی که یک منشأ ازلی رو قائل باشن برای هستی، هر پدیده‌ای رو نسبت به اون منشأ ازلی تحقیق میکنه و بررسی میکنه. اینا قائل به اتصالن، قائل به وصلن، تو عرصه تفکیک نظر نمیدن. یعنی ماده رو از معنا تفکیک نمی کنن و بعد نظر بدن. ماده در پناه معناست که قابل ادراکه. درست شد؟
بله.
این وجه اشتراک هر دوست. و وقت یه نکته بسیار مهم جمع دهتی
جن.
وجه مشترکه نوع افلاطونی ها، فلسفه اسلامی و فلسفه مسیحی در بودی، حالا همه عبادنه، این هست که اینا هر سه به قاعده فیض اعتقاد دارن. این همون تبیین کلامیست که شما گفتی دا.
بله.
و اون قاعده فیض یعنی این که همه چیز در هستی به یک اصلی وصله، همه چیز در هستی به یک اصلی،
به یک کمال مطلق،
به یک کمال مطلق. مثلا هستی، تکرار میکنم، بارقه اون کمال مطلق است. خب اینجوری وقتی بشه صورت زشت نمیشه، ماده زشت نمیشه، ماده جایگاه خود میخواست خودش. ببین یکی از بون اون وقت خیلی جالبه، اکو میگه از دیدگاه من، اون به سو اکو میگه از دیدگاه من بنیادی ترین مسئله و ابداع آکوینی همین قضیه است که این ماده معنا رو یکی میکنه. مثل مثال انگوری که زدم، چون تو تفکر قبلی انگور مثلا مادی دارید که ماده است، چون ماده است بده و شره، و یه انگور آسمانی دارید، درسته؟ این یکی میکنه این دوتا رو، بنا به اون معنایی که بنا به اتحادی که بین نفس و ماده به وجود میاد با استناد به قوه ترکیب که آکوینی اسمش رو میذاره قوه ترکیب و همون قوه در نظر میونسه صورت بود، این سبب میشه که اصلا اینو یکی بشه. پس دیگه جهان ماده زشت نمیشه دیگه. چرا نور خورشید زشت بشه؟ چرا جهان شر بشه که شما مجبور بشی بری تو کلیسا، توی دخمه کلیسا مثلا فرار کنی از عالم بیرون؟ نه، کلیسای گوتیک میاد پنجره تا سقف میبره بالا، اصلا عمدن تو سخت میبره بالا ها، که هرچی بیشتر نور وارد بشه، نور برون وارد بشه. این میدونی ماده و معنا رو یکی میکنه. اون وقت این ماده و معنا توجیه فلسفی و حکمی و عرفانیش اینه که وقتی اینا جناب هدایتی یکی میشن، که ماده برآمده از معنا یا صورت دیگر معنا باشه. همون بحثی که جلسات گذشتم داشتم، مثلا بحثی که تو تمدن اسلامی ما داریم، نمیگیم ظاهر نقطه مقابل باطنه، میگیم ظاهر آخرین نقطه ظهور باطنه. ببین خیلی متفاوته ها، اونایی که بحثی خوندن خیلی این برشون اتفاقا میتونه شیرین باشه. ببین ما تو تمدن اسلامی نمیگیم ظاهر نقطه مقابل باطنه، اینو نمیگیم. ما نمیگیم دنیا نقطه مقابل آخرته، اگه این بود ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الآخرته حسنه، قرآن زیر سوال میره. ما میگیم ظاهر آخرین نقطه ظهور باطنه. همون بحث که چیز داره شیخ اشراق داره، شیخ اشراق میگه از اون نور مطلق ازلی الله و نور السماوات و الارض، هر چی این اشعه بیاد، هر چی دورتر بشه جرمش بیشتر میشه، مادیتش بیشتر میشه، ولی ذاتش نوره. خیلی متفاوته با این که شما بگی که دنیا نقطه مقابل آخرته، پس دنیا رو نابود کن، پدر دنیا. این چه حرفیه؟ حرف بی مبنا و بی منطقیه. آدم خوب اینه که دنیاش خوب باشه، آخرتش هم خوب باشه.
پس زیبایی اینجا میاد، هنر میشه هنر.
اون وقت تو اندیشه آکوین اینجاست که اگر یک هنرمندی، البته کمال اول و ثانی رو باید بگم، اینجاست که هنرمند باید اون صورت‌های ذهنی که تو وجودش هست به شدت اهمیت بده و سعی بکنه اثر هنری رو متناسب با صورت باطنی ذهن خودش ایجاد
کنه. برسته به اون زیبایی هنر.
آفرین، آفرین. بر اساس اون. و دوم کارآمد باشه. این کارآمدی خیلی مهمه. دو تا کمال رو بگم بعد کارآمدی برسه، چون کارآمدی خیلی قشنگه تو هنر و همچنین تو زیبایی. حالا اون دو تا کمالی که من عرض کردم، ابن سینا هم، ابن سینا گفته و تو فلسفه هنر آکوینی به نحوی نمونهشو میبینیم، چیه؟ ابن سینا میگه که دو تا کمال ما داریم. کمال اول این که دقیقا شما میخواید یک شمشیر درست کنید. حالا مثالی که ایشون زده من هی دارم میگم این کلمه شمشیر رو شاید ممکنه برای بحث شاید من قریبا باشه چرا این مثال، چون سیف رو ایشون مثال زده. آینه بگید، آینه مثلا. ببینید شما میخواید آینه رو بسازید، کمال اول اینه که یک صورت کاملی از آینه تو ذهنتون داشته باشید. چرا این کماله؟ چون اگه صورت رو نداشته باشی شیء حاصل
نمیشه.
نمیشه. به همین دلیل کمالشه. صورت عامل کمالشه. شما پس به این صورت نیاز دارید. اون صورت، اون هیئت برای آینه که تو ذهن شماست کمال اوله. کمال دومی که ایشون میگه اینه که این شمشیر پررنده باشه. این آینه باید شفاف باشه. این همون کارآمدی است که آکوئینی تو هنر استفاده کرده ها. فلزا نمیتونی اثر هنری درست کنی که کار
همجوری درست کنی به اصولی
تو. یه مثال قشنگی اکو اینجا میزنه، نمیدونم اکو این از خود آکوئینی گرفته یعنی، ولی مثال خیلی قشنگی. ببین شما این دو تا کمال اول و کمال ثانی رو تو این مثال هنری میشه نشون داد. شما یه شمشیری میسازی، ببین یه تبری میسازی، یه تبر خب از شیشه، یه تبری میسازی از شیشه بسیار خیلی زیبا. شما یه انسان هم میسازی ها، چون شما میسازی و زیبایی هم درش به وجود رفته، خب این یه اثر هنری محسوب میشه. چرا؟ چون تو تفکر سنتی هر عمل سنایی اثر هنریه. هر عمل سنایی به همین دلیل صنایع دستی میگی، به همین دلیل کنار هنر فن میاری، صناعت میاری، عشق میورزم و امید که این فن نشری چون هنرهای دیگر موجب هنرمش. خب این چون کار شماست هنره، یه فعل صنایعی، ولی آکوئینی اینو هنر نمیدونه. آکوئینی این تبر شیشه ای ساخته شده توسط شما رو هنر نمیدونه اصلا. میدونی چرا؟ چون کارآمدی نداره. به چه درد میخوره؟ شما با این هنر از جهان مدرن با فاین آرت اینا رو براش یه فعلی تعریف کرده، اون در آینده بهش میرسی. یه طریق دیگه ایست استفاده. ولی تو جهان سنت، حالا ابن سینا مال این حوزه است، آکوئینی هم مال این حوزه است، تو جهان سنت این باید کارآمد بشه. شما با تبر شیشه‌ای نمیتونی تبر درخت قطع کنی. فلزا چون کارآمدی نداره اثر هنری نداره، اثر هنری نیست. به همین دلیل حالا ارتباط بین آکوئینی چیز ابن سینا رو ببینید، اینجا قشنگ روشن میشه. ابن سینا میگه که باید دو تا کمال در شی وجود داشته باشه. یک، شیء ایجاد شده منطبق با اون صورت ذهنیه یا نفسیه باشه، حالا اینجا نفسیه باشه. دو، کارآمدی داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی شمشیر باید برنده باشه، آینه باید شد. شما آینه رو درست کنید که چی؟ که خودتون رو ببینید. اگه کارآمدی نداشته باشه اثر هنری محسوب. اینو افلاطون و اینا هم داشتن، ارسطو یه تونه کاتارسیس که اثر هنری بود، اصلا کارآمدی داشته باشه، یه فانکشن تاثیر بود داشته باشه، تاثیر عملی داشته باشه. اصلا یکی از اصول هنرهای سنتی کارآمدیشونه. فرض تو هنرهای سنتی فاین آرت بی معناست. یه چیزی درست کنی تفننی بگذاری یه گوشه، این باید کارآمدی داشته باشه. حالا البته جهان مدرن میاد برام کارآمدی ترجمه میکنه، میگه من میبینم سبب آسایش
میشه،
خوش کار نداره. تو اون قلم رو همین کار کرد، میتونه مقبول هم باشه که حالا در جای خودش بحث کنیم. ببین ابن سینا یکی اون صورت رو میگه کمال اول، کارآمدی رو میگه چی؟ کمال دوم. شفافیت برای آینه، دیدن خودمون، برندگی برای شمشیر. حالا این همین رو ما توی اندیشه آکوئینی می‌بینیم. آکوئینی از کمال نخستین صحبت می‌کنه. کمال نخستین این هستش که دقیقاً بین اون چیزی که شما ایجاد کردی با اون صورت ذهنی که تو ذهن شما هنرمند بود تطابق، هماهنگی و همگونی وجود داشته باشه. و دوم کارآمد باشه. مثلا حالا اینهاش ببینید،
این همون کتاب چیز هستش دیگه،
با این مال اومبرتو اکو هستش. ببین به همین دلیل یک اثر هنری یعنی آرس یعنی چیزی که دقیقاً ساخته میشه توسط دست بشر، هنگامی زیبا نامیده میشه که نقشمند و کارآمد باشه و شکل و ترکیبان برای محدودیت های خود بسنده و کافی به نظر رسه. بعد آکوئینی می نویسد هر صنعتگری در این اندیشه است که بهترین اثر خود را بیافرید، آن هم نه به شیوه ساده بلکه با در نظر گرفتن مرحله پایانی ها. مرحله پایانی یعنی همون کارآمدیشه. حالا چیزی که ارسطو بهش میگه علت قایی، من آینه رو میسازم برای چه؟ برای اینکه خود رو در آن ببینم. اون علت قایی جزء عوامل ایجاد کننده محسوب میشه. بینم اینجا این منظور مرحله پایانی همون کمال دوم که کارآمدی هست. این کمال نخستین و کمال دومی که آکوئینی در فلسفه هنر خودش از اون صحبت میکنه، این از دیدگاه بنده ارتباط وسیعی داره با اون کمال اول و کمال ثانی که ابن سینا تو کتاب شفا خودش در کتاب شفا در بخش کتاب نفسش این رو کامل بحث کرده. و به ویژه اون خدمتون عرض بکنم فاصله زمانی و بعد ارجاعات تاریخی دقیقی که ما داریم که فلاسفه بزرگ اون زمان به ابن سینا، به ابن رشد و دیگران ارجاع میدادن، همه اینها داله بر این هست. بریج این کمال اول و کمال دوم که خیلی شباهت داشت در بحث دیدیم، اینا جزء عواملی است که نشون میده فلسفه اسلامی حتی در فلسفه هنر مسیحی تاثیر خاص خودش رو.
من همین می‌خواستم من بگم. من می‌خواستم
شما بگو.
حالا من می‌خواستم همین رو بگم. تو نمونه هنر مسیحیت رو، اصلا هنر مسیحیت ما رو کشید به اینجا دیگه. پس تأثیرات فلاسفه اسلامی جای تردید نداره. یعنی من میخوام به چی برسم؟ میخوام به این برسم که اون جایی که میاد آکوئینی این رو میگه و این فلسفه رو میگه دانه به دانه با توجه به اینکه شما هر کدام رو معرفی کردید و تفاوت رو نگاه معرفی کردید، اونجا هستش که ما میفهمیم که اگر هنری در جهان پدید، من میخوام اینو برداشت خودم بود، در جهان پدید اومده این تأثیر گرفته از هنر اسلامی بوده، این تأثیر گرفته از فلسفه اسلامی بوده.
اون طرف هر هنری،
حالا میگم مثلا هنری بایده
اطلاقش رو من یعنی هر هنری واقعا نمیشه گفت. آره چون مثلا در همون دوره مثلا گلستسر رو داریم که باز اونم تو مور بحثای مهم میداره. ولی واقعیت قضیه اینه که آکوئینی به دلیل اهمیتش و نقش بسیار مهمش، این تأثیر پذیریش در حقیقت تأثیر پذیری فلسفه هنر مسیحی از مسلمان ها رو برجسته کرد در این قلم رو کاملا درسته. حالا منتها یه نکته جناب هدایتی وجود داره. در مواردی ما ارتباط ها رو پیدا میکنیم و بنا به این ارتباط ها حکم رو صادر میکنیم. این به اون معنا نیست که آکوئینی گفته باشه من این مطلب رو دقیقا از ابن سینا گرفتم. چون هستن برخی فلاسفه همین الان تو خود کشور خودمون که اصلا این ارتباط ها رو
دریافت این خیلی مهمه. همین که دریافت بتونه بکنه و خودش تحلیل بکنه
و خودش تحلیل آفرین و خودش تحلیل بکنه، اصلا الان مهم نیست که الان ارجاع داده باشه نه. ولی الان من به عنوان محقق وقتی نگاه میکنم میگم که بین این دو تا ارتباط کامل وجود داره. مثلا وقتی که ابن سینا میگه برندگی برای شمشیر کمال دومه یا شفافیت برای آینه، و او هم میگه که در اثر هنری ما یک کمال دوم نیاز داریم که بعد از کمال اول باید بیاد، و فرق اینا هم اینه که کمال اول به دوم نیاز نداره اما کمال دوم به کمال اول نیاز داره، و اون اینه که این کارآمدی باشه که جملهشو خوندم. خب من خیلی شباهت میبینم بین این کلام
من که وحدت
وحدت
من دارم میگم یه وحدت اینجا وجود داره.
آره وجود داره
در هنر.
آره
در ما نمیتونیم بگیم دور اصلا فرق میکنه با ما
بله.
نیست
بله.
این یه چیزه اون یه چیزه.
فلذا غیر از جریان شمایل و پیکر تو مسیحیت که مبتنی بر تجسد اونهاست، در برخی مبانی دینی ما با هنر مسیحی هم داستانیم.
برنامه پنجره و این خوبه. من میخواسته که این همه مدت من شنیدم از هنر مسیحیت، میخواستم حالا ما همه شنیدیم
بله.
از شما
بله بله.
میخواستیم به این وحدته برسیم
بله.
این که دور نیستن.
نه واقعا دور نیستن. چون میدونی تو ذهن هر دوشون، هم آکوینی هم ابن سینا، خدا واقعا تبلور کامل داره. ببین ابن جلوید، من نکته اینجا خدمتتون عرض بکنم، شما کلامتون یادتون نره، ابن سینا خب بالاخره تو زندگی خودش یه چیزهایی بوده و خدمتتون عرض بکنم، یعنی وقتی به زندگی جسمانی ایشون نگاه میکنی، نه زندگی فلسفی و روحانی ایشون، به ویژه اون تحول پایان عمرشون اینها، خب حالا یه نکاتی بوده، کاری هم الان به اون نکات نداریم، ولی واقعیت قضیه اینه که فلسفه ابن سینا که شخصی مثلا مثل امام خمینی میفرماید که اصلا این بی نظیره، میگه این آدم جزو آدم های بی نظیر بشریست، اگه بی نظیر نباشه قطعا کم نظیره، فوق‌العاده در ذات فلسفی این آدم قویه و واقعا تو متن فلسفه هم شما رد پای خدا خیلی کامل وجود داره. خب آکوینی هم این ایده رو داره، آکوینی هم یه انسانیست که اتفاقا ببینید یه ویژگی مشترک باز این دوتا اینه که ابن سینای جوان با ابن سینای پایان عمرش خیلی متفاوته، میگم منطق المشرقیین و فی مقامات العارفین و اینها رو داره. بعد تو یادتون هست تو زندگی آکوینی گفتم که اصلا این 10 سال آخر عمرش اصلا دنبال انزوا بود، به زور بود میوردنش تو جلسات، دنبال ظاهرا فلسفه خیلی که به بار بشینه و به ویژه عرفان آدم رو میبره تو انزوا، یعنی میبره توی فضایی که دیگه دنبال تأملات روحانی بیشتره. و آکوینی هم اینجوری بود. اینها اون وقت بله توی این قلمرو میتونن یک وحدت معنوی ذهنی هم داشته باشن.
خیلی این وحدت رو نمیخوان ببینن. می‌دونید خیلی میخوان تفاوت بده.
آره خیلی بده. ذهن تفاوت گذار و تفکیک گذار، خب به هر جهت تفکیک وجود داره، جدی هم هست. از کردم مثلا همین بخش قبلی کلام گفتم که آقا ما تو مسئله پیکره و تصویر با مسیح مشکل داریم. ما مقدسین رو به این معنا مجسمه نمی‌سازیم. ما هیچ مجسمه‌ای از پیغمبر تو اسلام نساختیم. نساختیم واقعا. چرا؟ چون خیلی از شایعه ها رو میتونست ایجاد بکنه، ولی تو خیلی از مبانی با همین
تو مبانی جوهره اصلی نگاه
آفرین. چون بالاخره مسیحیت یه خدایی داره که این خدا مورد قبول ماست و قرآن چقدر از مسیحیت، من واقعا نه از لحاظ اسلامی جمهدتی لله از لحاظ اسلامی نرز نمی کنم، با مانه یک اندیشگری که بارها انجیل رو خوندن، کافیه مسیحی ها خارج از این فضای بسیار تیره و تاریکی که تو جهان علیه اسلام ایجاد کردن که با قرآن رو بخونن، تفسیر و تصویری که قرآن از مسیح ارائه میده خیلی بالاست، خیلی عالیه. روزی که متولد، سلام بر روزی که متولد میشدم و روزی که فو میمیدم و روزی که ابعث و حیا، باز حی زنده میشم. ببین خب این عیسی رو ما قبول داریم، خدای عیسی رو قبول داریم، خدای عیسی و خدای پیغمبر یکیه. و من فکر میکنم که این جریان و این قلیان در روح هر دو، هم آکوینی هم ابن سینا وجود داشت. حتی اصلا بحث تأثیر و تأثیر هم نمی کنیم. شاید این بحث اتفاقا مفهومی که وجود داره این درسته باشه.
مثلا این به این وحدت حالا در هنر وقتی هست، در زیبایی، در زیبایی شناسی و در هنر و کار کرده اون، ما خیلی به هم نزدیک.
بله.
این چیزی که حالا میخوان این که اتفاق بیفته میگیم نه نیست
که توی قلم رو دید و ذهن خرابه دیگه.
خب اگه اجازه بدی تو همینجا نگه داشته نمیتونیم دیگه پنجاست با امید خدا
پنجاست، منظورتون
22 و 50. اینا مختصر کردنم از ویدیوهای و تلفن های شما هست که تلفن های شما رو با امید خدا ترین تلفن هست که سعی میکنیم هست تا اونجا که بتونیم پس اون پیامک های شما هم هستش که
امشب پیامک آن راست دو تا خوندید؟
بله نه زیاده، چند تا خوندن؟
چند تا خوندید؟
خب قرقه بس بودیم
بله.
خب تلفن
استاد عالی قدر، استدعا دارم به سوالات این حقیر پاسخ بفرمایید. گر شبی در خانه جانانه مهمانت کنند، گول نعمت را مخور، مشغول صاحب خانه باش. من نمیگویم که عاقل باش یا دیوانه باش، گر به جانان آشنایی از جهان بیگانه باش. این جان عاریت که با حافظ سپرد دوست، روزی رخش بینم و تسلیم وی کنم. جان، جانان و جانانه چه مفاهیمی دارند؟ استدعا دارم پاسخ بفرمایید. با تشکر از همه عوامل، بنده کمترین دبیر بازنشسته تهرانی.
خب بسیار عالی از این شنونده بسیار محترم و بزرگوار.
بازم شما رو برد به
عالم خلوتگاه خورشید و حافظ.
اما خب اونم هنر، اونم فضایی که
بله. و اصلا نجمه بدید سوال عمیقی که مطرح کردن اتفاقا بی ارتباط با بحث امشب اون نیست. ببین تو بحث امشب ما از یه نکته مهم صحبت کردیم به اسم اتصال، اتصال ماده و معنا، اتصال صورت و سیرت، ظاهر و باطن، و گفتیم بنیاد عالم بر این وصله، بنیاد عالم بر این اتصاله. به همین دلیل جناب هدایتی شما به عنوان یک عاشق همیشه دنبال وصلید، دنبال هجر نیستید. اصلا همین اینکه عشاق دنبال وصلن نشون دهنده اینه که وصل یک حقیقت لایتغیر و جاودان هستیست، که همون اتصال. اون وقت این بحثی که ایشون فرمودن، سوالی که فرمودن، حالا اولا که باید بگیم که اینشالله به اشعار میرسیم و خیلی مفصل در خود تا به خلوتگاه خورشید این اشعار رو بحث میکنیم، ولی جوابی که اینجا میشه خدمت ایشون داد این هست که ببینید بنا به اون اصل اتصال، جان وجهی از حقیقت اوست در کالبد من، همون رویی که خدا میگه در وجودتون دمیدم، این جانه، این سرمایه است که من دارم. به همین دلیل حافظ میگه یه روزی برسه که این رو به صاحب امانت چه کنم تسلیم میکنم. جانان اون معشوق و معبود از سنخ و جنس این جان هست، یعنی دقیقا این جان من یه معبودی داره که جانانشه. ارتباط اینه، ارتباط اتصالی است، ارتباطی که دقیقا بین عاشق و معشوق وجود داره و وصل حلقه این در حقیقت ارتباط هست. اینا جان اون وجهی از وجود منه که دنبال جانان میگه و جانان معبود منه. اتصالی که این وسط رخ میده دقیقا حالا اون اتحاد عاشق و معشوق رو میده. جان سرمایه منه، جانان سرمایه کل عالم و کل هستیست. این جان باید به اون جانان بده.
خواستم از حضور استاد سوال کنم که آیا فلسفه ایران تأثیر گرفته از فلسفه یونانی است و بازتاب اندیشه های فیلسوفان یونان می باشد، و اگر چنین است مرزهای آن را بیان بفرمایم. محمد آشوری از بشهر مازندران.
خب از فرمودن کجا؟ به شهر مازندران. سوال بسیار جالبی بود و خیلی مهم و خیلی مهم. و اگر یادتون باشه جا میدهتی هنگامی که ما بحث افلاطون رو داشتیم، یک بحثی رو باز کردیم، یه پرانتز دو سه جلسه رو، بلکه بیشتر، فکر میکنم دو سه جلسه هم بیشتر شد، باز کردیم و این سوال رو به صورت بسیار دقیق مورد بحث قرار دادیم که از یک سو گفته می شود فلسفه اسلامی مطلق در تأثیر یونانه و از سوی دیگر میگن مستقله. اونجا مفصل بحث کردیم و یک نظریه که اونجا ارائه شد این بود که یک دیدگاه بسیار وسیع میگه که خود فلسفه یونانی باستان فلسفه پهلویون ایران باستان، حکمای نوری ایران باستانه. خب این مسئله رو دوست عزیز بهشریمون باید ناگزیر مراجعه بکنن به همین سایت شما دیگه، درسته؟ پنجره ها بحث فلسفه هنر بندر از اول گذاشتن اونجا احتمالاً عنوان هم داره. دو سه جلسه است، اون دو سه جلسه رو لطفا گوش بدن. یه چند سوال مهمی رو اولا قبلا بحث کردیم، بعد ثانیا الان تو دو ثانیه نمیشه جواب داد، ولی اونجا بحث شده، کامل بحث شده.
سپاسگزارم از شما.
خواهش میکنم.
برنامه تمام شد، پایان رسید برنامه، امشب با تشکر از شما.
خواهش میکنم. بزرگواری.